بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. در بحث زوایای پنهان و شخصیت اولین آیه رو مطرح کردیم که آیه شریفه و این تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا بود و از اون آیه فل جمله اون زوایای پنهان و ناخودآگاه را استفاده کردیم، گرچه از اون جزئیات و اینها چیزی استفاده نمیشد. دومین آیه‌ای که ممکن است با اون استدلال بشود آیه 24 سوره انفال هست. آیه 24 سوره انفال: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. این آیه هم گاهی بهش استدلال شده یا می شود بهش استدلال کرد. در بعضی تفاسیر هم آمده که منظور و مقصود از این آیه این است که خداوند به مکنونات نفس شما و حتی چیزهایی که خود شما هم از اون غفلت دارید آگاه هست. در بعضی تفاسیر اینجور آمده، مثلا عرض شود که بله در بعضی تفاصیل این تعبیر آمده که تنبیه علی انه مطلع علی مکنونات الانسان مما عسى ان یغفل عنه صاحبه. اینجور چیزی گفته شده، در بعضی تفاصیل هم آمده و ممکن استدلال به این بشه که این حیلوله خداوند بین انسان و نفس او که حکایت از قرب او میکنه و قرب او معناش اینه که حتی چیزهایی که بر خود انسان مخفی است مورد علم و آگاهی خداونده، با این شکل ممکن استدلال بشه. این که حالا این استدلال تام است یا نه، این طبعا میمونه به اینکه ما بحثای مقدماتی رو انجام بدیم تا برسیم به اصل این بحث. من قبل از اینکه وارد بحث مفردات و بعد ترکیب و معنای کلی آیه و این فقره از آیه بپردازم، به این نکته مجددا اشاره میکنم که روش ما در این شکل بحث موضوعی این است که آیات رو که مطرح میکنیم اون آیه را در سیاق خودش و در ارتباط با آیات دیگه تفسیر میکنیم و گرچه جهتگیری اصلی ما به سمت اون مبحثی است که برای اون آیه رو طرح کردیم، اما در این حال ضمن اون ممکنه اصول و قواعد و روش ها و مسائلی هم که مربوط به حوزه انسان شناختی و روان شناختی و تربیت اونا هست اونام رو توجه میکنیم، همونطور که بعضی مسائل کلی آیه هم رو از زوایای دیگه توجه میکنیم. بنابراین یک نوع اینجور نیست که فقط کاملا متمرکز بشیم رو همون حیث بحث و بخواییم فقط اون رو بپردازیم. در واقع نگاه جامع همه جانبه به آیه خواهیم داشت، گرچه رو اون حیث بحث یک تمرکز بیشتری داریم و این به دو دلیله: یکی اینکه همون حیث بحث نیاز به این داره و احتمال میدیم که با سایر جهات مرتبط باشه، و جهت دوم هم اینه که اون قواعد و اصول روانشناختی و تربیتی را هم که مستقیم در صدد بحثش نیستیم اونم را دیگه عملا میخواییم استخراج بکنیم و جمع بکنیم. ممکنه که بعدها حالا در تنظیمش اون وقت یا ترتیبات بعدی هم به اون قواعد هم برسیم. خب با این نکته و تذکر ابتدایی وارد این آیه شریفه میشیم. این آیه شریفه در سوره انفال آمده و در عداد از شبت که تعدادی هفشتا یا ایوها الذین آمنوها قرار گرفته، هفشتا یا ایوها الذین آمنو در این اوائل سوره انفال تا اواسط اون تنظیم شده که هر کدام از اینها به یک دستوری و به چیزی میپردازد. آغازش هم بعد از اون بحث انفال، این حالا مقدمات وروده در بحثمونه تا به اون نکات بپردازیم. بعد از اون یسالونک عن الانفال داره که انما المؤمنون، آیه سوم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. از تصویری و تعریفی از مؤمنین بعد از اون حکم شروع میشه و میاد اوصافی رو برای اونا ذکر میکنه و گویا این مقدمه است برای اینکه حالا به یایل به مؤمنان خطاباتی رو متوجه بکنه. 6-7 خطاب متوجه مؤمنین در این سوره شده که بخشش مربوط به اون جنگ ها و از شبت که دستورات مربوط به اون مقابله و جنگ ها و این هاست. یا قبل از این داره یایل الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. و سومین یا چهارمین خطاب یا ایها الذین آمنو هم در این آیه هست. پس تصویری از مؤمنین در ابتدای آیه بعد از اون حکم انفال مطرح شده و بعد هم 7-8 خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. گویا به حال یه نوع ارتباطی گویا بین اینا هست دیگه، اون تصویر اولیه با این خطابات و از سبب توجیهات بعدی که در این خطابات هست. در هر حال در ادامه اون تصویر و این خطابات، یک خطابم اینه بعد از اون خطاب اطیع الله و رسوله، این خطاب این است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این یک فقره از آیه است. فقره دوم اینه که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پس دو از سبب که امر در این آیه شریفه آمده، یکی استجیبوا لله وللرسول و یکی هم وَعْلَمُوس که متعلق این وَعْلَمُو هم دو امره، یکی حَيْلُولَتُ اللَّهِ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَنَفْسِهِ هست و یکی هم این که انسان در مسیر حرکت به سمت قیامت و حشر قرار گرفته، که یکی مربوط به مبدأ است، یکی معاده و امر شده به علم و آگاهی بود. شاهد سخن ما همین فقره دومه و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه هست که چه بسا ممکنه بشه استشهاد و استدلال بشه برای اینکه این نزدیک بودن به معنای این است که، و یا یکی از جلوه های اون این است که به چیزهایی هم که خود انسانم آگاهی نداره خداوند آگاهه. خب برای اینکه با این مقدمات و زمینه بحث برویم به سمت اون مدلولی که این آیه داره و ببینیم چه مدلولی را افاده میکنه و چه ارتباطی با این بحث ما داره، به همون شکلی که در هر جای دیگه هم بحث خواهیم کرد، ابتدا مفردات آیه را ملاحظه میکنید و بعد در ترکیب و از شبت جمع آیه هم در نهایت میپردازیم. اما وارد مفردات که بشیم، اولین بحثمون در وعلموس، این بحث اوله. در این مبحث اول چند تا نکته وجود داره که من به اختصار یا شبه اختصار بهش اشاره میکنم. یکی از شبه که خود علم است که در اینجا امر بهش تعلق گرفته. ماده علم رو نمیخوام حالا بحث بکنیم، روشنه دیگه، حالا خیلی ضرورتی فعلا نداره، گرچه میشه روش بحثای زیادی کرد، اما اون دیگه خیلی دور از موضوع مبحث ماست. اون چی که در اینجا وجود داره، یک نکته در وعلمو اینه که امر به علم تعلق گرفته، برید آگاه بشید، بدانید، و همون مفهومی که علم داره که دانایی که یکی از کیفیات نفسانیه است و از احوال نفسانیه است. خب این امری که به اینجا تعلق گرفته، اصل در امرم همون اینه که دلالت بر بعث بکنه دیگه، گرچه امر معانی دیگری غیر از بعث داره و یا اینکه حالا در دواعی دیگر به کار میره بنابر اون تفسیر دقیق تر مرحوم صاد کفایه. اما در هر حال وقتی که ما اطلاق امر که باشه حمله بر همون و ظهور اولیش هم میشه بر همون معنای بعث یا داعی بعث. بعث هم یعنی بعث حقیقی، یعنی واقعا داره برمی انگیزه و دعوت میکنه به این که به این سمت برید. خب این خوندیم در اصول و خیلی واضح هست و همه میدونیم. خب طبعا بعثی که به این امر تعلق گرفته مستلزم این است که اون چی که مبعوث و الهی هست امر اختیاری باشه، فعل اختیاری انسان باشه که بعث نسبت به او امکان داشته باشه. بدون اینکه یک فعل اختیاری باشه بعث نسبت به او امکان نداره. و اینجا هم روشنه که هم از این طریق میشه فهمید، هم به وجدان هم میشه فهمید که علم و آگاهی در اختیار خود انسانه. حالا اگر مطلقش هم نگیم، حداقل بخشی از علوم و آگاهی ها در دست انسانه و انسان میتواند در خودش آگاهی تولید بکنه. ممکنه کسی بگوید که مستقیم نمیشه. اینم مانعی نداره، برای اینکه اختیاریت و شی به اختیار مقدماتشه. ولو اینکه ممکنه کسی بگه علم یا اعتقاد، مثلا حالا در اعتقاد بیشتر این بحث مطرحه، اختیاری نیست مستقیم، اما مباشرتا نمیشه اختیار بهش تعلق بگیره. ولی همیشه بسیاری از امور اختیاری اختیاریتشون به اختیاریت مقدماتشه. اشاره که از این جهته که در باب علم ما نباید تردید بکنیم که امر پدیده اختیاری است ولو به اختیاریت مقدمات اون. و بنابراین می شود این را حمله بر همون ظاهرش کرد، بگیم بحث بکنه شارع و مولا به سمت آگاهی و کسب علم و آگاهی، این مانعی نداره. کمون که در روایات هم آمده در معرفت الله، در معرفت چیزهای دیگه، و بحث به علم و معرفت شده و اینکه شناخت رو در خودتون ایجاد بکنید. این غیر از بحث اعتقاد و باوره. در اعتقاد و باور همین بحث هست، منتها اونجا دو احتمالیه و کسانی هم بودن که میگن نه اون دیگه اختیاری نیست، یا حداقل این احتمال و شبهش اونجا وجود داره. ولی در اینجا نه، این بس وجود نداره. روشنه که امر اختیاری است، بعث حقیقی میتواند به او تعلق بگیره. البته ما در اعتقاد و باورم به نظر میاد که اونجا هم همینطوره، ولو به اختیاریت مقدماتش باشه. از ساعت که این یک نکته در وعلموس که خطاب خداوند به بعثی داره نسبت به علم، به اینکه ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. نکته دومم در ادامه این اینه که این حالا یه نکته تفسیری است، تفسیر فقهی است در واقع. خب امر در اینجا به معنای هم میشه بر همون ظاهرش که بعث حقیقی است. و نکته بعد هم دومم اینه که ظاهرش هم وجوبه. اینا مذهب فقهی، خب اصل در بعث، حالا با یکی از اون توجیهاتی که در اصول برای مسئله شده که حالا یا وضع یا مقدمات حکمت یا دلیل عقل، با اختلاف مبانی که در دلالت امر بر وجوب هست هر چه بگوییم، اینجا علل قاعده باید اینم رو حمله بر وجوب کرد. اینم نکته دومه. و در حقیقت اینجا مثل همه مواردی که به علم و یا مفاهیمی نظیر علم از این احوال نفسانیه و کیفیات نفسانیه که اختیاری است، وقتی که امر تعلق میگیره اصلش اینه که حمله بر وجوب بشه. در این نباید فکر میکنم تردیدی باشه، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم. تنها قرینه ای که ممکنه در مواردی باشه برای اینکه از حمله این واجه بر وجوب مانع بشه اینه که قرینه از شبت که لفظی چیزی داشته باشیم که حمل بکنه این را بر استحباب یا جواز، یا اینکه مورد از مواردی باشه که یقین داریم که وجوبش تعلق نگرفته. اینجور چیزی شاید اگر جایی باشه، فکر میکنم اینجا هیچ کدامش هم نیست. اینکه از شبت که ان الله یحول بین المرء و قلبه، دانستن اینکه خداوند اینجور به انسان نزدیکه و میتونه بین انسان و قلبش فاصله بیاندازه، و اینکه انسان محشور میشه در قیامت و معاد داره و رجعت ارسارت که حشر داره، علم به اینها فی الجمله واجبه. گرچه حالا مراتبی ممکنه داشته باشه که اون وجوب نداشته باشه، ولی اصلش قاعدتا میشود حمله بر وجوب کرد. بله، این تا اینجا همینه. اما یک نکته دقیق تر در ادامه این قصه اینجاست که اون وقت از نگاه فقهی یه مقدار اینو تغییر میده، و اون اینه که خوب دقت کنید، و اون این است که علم عرض شود که به حیلوله خداوند بین انسان و قلب او، و همینطور علم انسان به حشر و قیامت و معاد، این علم و اون معلوم دارای درجات و مراتبه. هم علم میتونه یک علم عرصبت که متعارف معمولی باشه، هم میتواند یک علم و دانش علم الیقین و حق الیقین و از اون قبیل مسائل باشه. یعنی نوع علم مراتب و درجات داره. خود اون که ان الله یحول بین المرء و قلبه یا انه الیه تحشرون، اونم درجات داره. این که چجوری حشر، کدام درجات حشر رو بهش توجه بکنه، نوع هیلوله خداوند بین انسان و قلبش اصلا یعنی چی. خب میبینیم یه درجه اولی و سطح روحین قصه است که خود واضحه، خیلی ساده میشه گفت که بله تقریبا ملازمه با اون اعتقاد به توحیده و اوصاف کلی خداست، که یک نوع علم اجمالی نسبت به این که خدا اونقدر قدرت داره، علم داره، عظمت داره که یحول بین المرء و قلبه، بالاجمال تقریبا از لوازم توحیده. الهی توشرون هم همینطور. اما اگر بخواد خدا عمیق‌تر بشه، علل قاعده اون مراتب عمیق‌ترش دیگه نمیشه بگیم که وجوب داره، دیگه اونو نمیشه بگیم وجوب داره. اینجاست که اون وقت یک بحث اصولی دیگری مصداق پیدا میکنه. یعنی یه نوع از شبت که دوتا ظهور اینجا هست که با در یکیش یه جوری تصرف بکنیم. و علمو از شبت که ظاهرش وجوبه، ولی از شبت که موضوع متعلق این بحث علمه که دارای مراتبی داره که بعضی از مراتبش قطعا وجوب نداره، و اون یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، این دوتا متعلق هم اونم در یک حد اجمالی و کلی و ارتکازی اولیش این میشه قائل به وجوب شد. اما تو سطوح عمیق‌ترش که بریم نمیشه اینجا قائل به وجوب شد، گرچه خیلی مستحسنه. اینجاست که یا باید ظهور امر را در وجوب اخذ بکنیم و بگیم این هم میشه بر همون مراتبی که تقریبا حالا ملازمه با توحید است و در وسع همه انسان ها هم هست و چیز غیر مقدوری برای آدم های متعارف هم نیست یا شاق نیست، این با علمو را حمله بر این بکنیم، وجوب بکنیم و اونا رو بگیم یا حدش داره میگه، بیش از اون نمیگه، یا اینه که باید بگیم نه، آیا عمق داره و اینکه دعوت به دانستن این ویژگی خدا و صفت خدا میکنه که یحول بین المرء و قلبه، و اون دامنه‌ای که این یحولو داره که بعد خواهید دید که این یحولو چه دامنه‌ای داره و چه عمقی داره، تو اعماق قصه به صورت تفصیلی هم مراد هست. اگر ظهور این طرف بگیرید که درستم از این طرف این ظهور هست، اون وقت اعلمو رو باید هم بکنید بر از شبات که رجحان مطلق. این یه نکته خوب دقیق فقهی است اینجا مطرح میشه دیگه. همینجوری که ما میخونیم میگیم و علمو، اگر سوال بکنیم میگیم که خب علمو ظهور امر است و بس است و ظهور در وجوب داره و تمام میشه میره. وقتی که یه گام بریم جلوتر و دقت بکنیم میبینیم که یه چیزی نظیر همون تعاونو علی البر و تقوا یا همین معادله‌ای که اون هفته در جلسه قبل در مورد هدل للمتقین و امثال اینها گفتیم اینجا پیدا میشه. تو همین فقره کوتاه یک دو ظهور در برابر هم قرار میگیره و باید به شکلی این تقابل و تعارض ابتدایی را یه جوری باید حلش کرد، یا باید ظهور علمو را از وجود بگیریم یعنی بگیم مطلق بعث، یا اینکه باید بگیم که نه بعث وجوبی است فقط داره همون مرتبه علم متعارف و معلومی که در حدی که متعارفه و تقریبا ملازم توحیده و اعتقادات هست همونو میگه، بیشتر از این نمیگوید. از شبات که به نظر میاد که اگر ما اینجا الان راه حل این سوال و حل این تعارض یکی از این وجوه سگانه است، سه تا راه حل داره. یک راه حل این است که خب ما ظهور وجوبی علمو را اخذ بکنیم و در متعلق امر و متعلق امر که در دو درجه اینجا هست تصرف بکنیم، بگیم اینا مقیدش بکنیم، بگیم همون یه درجه متعارفش میگه دیگه، بقیهشو نمیگه. کی خود این بعیده. راه حل دوم اینه که نه، که شاید از هر این باشه، اینه که یهول و بین المر و قلبه، تون عمقی که داره اونم داره دعوت میکنه، نمیشه بگیم نه. و انهو الهی توشرون هم همینجور، علمش هم درجات علم، هرچی این علم بالاتر باشه مطلوبتر و مستحسنتره، نمیشه اون رو محدود کرد آیه را به یک درجه از معنا. بنابراین باید راه رو باز بکنیم. وقتی راه رو باز بکنیم باید علمو را راه حل دومی که حمله بر رجحان بکنیم، درجات و اعماق معنای علم و حیلوله و الیه توشرون رو حفظ بکنیم، اطلاق اینو بگیریم، اون را ظهور امر را در وجوب ازش صرف نظر و غمزه این بکنیم. این دو راه حله. یک راه حلی هم که بعضی جای احتمالش داده ایم و ممکنه اینجا هم کسی قائل بشه اینه که بگیم در اینجاها اینجور عوامر استعمال در دو معنا شده، هم در وجوب هم در استحباب، حالا یا دو معناست یا با دو داییه، هر شکلی از اون تصویرهایی که در اصول طراحی کردیم بگیم اعلمو یک بار استعمال شده در وجوب در همون سطح عادی و در همین حال استعمال شده در رجحان استحبابی و ترجیح در اون سطوح بعد از این سطح متعارف تو اعماق قصه، هرچی بری تو این بحث دان علم و درجات علم به خدا و این ویژگی الهی و معاد و قیامت، خب طبعا مستحسنه. اینم از شبت که احتمال سوم به نظر میاد، یا باید احتمال دوم عکس بکنیم یا احتمال سوم. البته این احتمال سوم چون چیزی شبیه استعمال لفظ در اکثر از دو معناست، گرچه نمیگیم وجوب استحباب دو معناست، اما چون چیزی شبیه اونه محال نیست، قرینه میخواد. ممکنه کسی بگه به همین اندازه من که میخوام این دوتا رو با هم ظهورا رو جمع بکنم خود این قرینه است، به جای این که بیام یکی از این ظهورا رو بگیرم، نه دوتاشو میگیرم و قرینه میگیرم بر این که اعلمو از شبت که دو داعی استعمال شده، هم به وجوب در یه سطحی هم به رجحان در سطوح عمیق‌ترش. نظیر این که در تعاونو علی البر و تقوا شبیهش اینه که در بحث‌های فقه عرض کردم که یک احتمال داره که اونجا تعاونو علی البر و تقوا همین حالت رو داره، تعاونو ظهور در وجوب تعاون داره، بر و تقوا ظهور در مطلق بر و تقوا داره که مستحبات هم هست، ولی این دوتا رو نمیشه جمع کرد، یا با ظهور تعاونو رو بگیریم یا ظهور بر و تقوا رو. خب اونجا البته کمی در اون که ظهور تعاونی رو بگیریم خود اقواس نسبت به اینجا، بر و تقوا رو ظهور اطلاقیش خود قوی تر به ذهن میاد، ولی به عکسش هم میشه بگیم تعاونی رو حفظ بکنیم و بگیم اعانه بر واجبات لازمه. ها چون اونجا اعانه بر واجبات لازم نیست، ها اونجا یه قرینه‌ای داره که حمله بر استحباب میشه و بله اونجا قرینه داره که حمله بر استحباب میشه، این تفاوت با اینجاش نمیشه چه کرد، چون اعانه بر واجبات هم دلیل بر وجوبش نداریم، ولی اونجا قرینه داریم و روشنه. در بعضی جاهای دیگه ما احتمال دادیم که اینجور تقابل هایی که در صدر و ذیل هست بیاییم حل بکنیم به استعمال لفظ و عمد در وجوب استحباب، متا خب اونم قرینه خیلی قاطعی میخواد، مطمئن به این مسئله نیستیم. در مجموع احتمال دوم ازهره، برای این که بسیار بعیده که بگیم آیه در یه سطح اولیه میگه کار به اون سطوح عمیقترش نداره، عمیقتر علم و اینها، بنابراین باید علمو رو حمله بر رجحان بکنیم و استحباب بکنیم. اون وقت البته حمله بر استحباب هم نمی کنیم، حمله بر همون مطلق رجحان میکنیم که سازگاره، که یه جایش واجبه یه جایش مستحبه، در مطلق رجحان استعمال میشه. این یک بحثه که حالا یه مقدار بود فقهی قصه داره. این دو سه نکته در اعلموس. نکته دیگر هم در اعلمو که حالا فقط یک اشاره بهش بکنم و ازش عبور بکنیم، اینه که اعلمو در قرآن در 27 مورد به کار رفته که عرض شود که با همین تعبیر اعلمو در 27 مورد به کار رفته که جز دو سه مورد که بذاریم کنار همش در اوصاف خدا و مباحث قیامته، یعنی در مبدأ و معاد و رسالت جلیست. یکی داریم در مورد احکامه که وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یکی هم در مورد مسائل عالم طبیعته که وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، و دو تا هم در مورد علما انما دل حیات دنیا لهو و لعب، اینجور تعبیری است. بقیهش دیگه همه در اوصاف و یکی دو تا مورد رسالت پیغمبر و اینهاست. دیگه عمده موارد چند 20 موردش، نزدیک 20 موردش اوصاف خدا به خصوص علم خداوند و قیامت و امثال اینهاست، که حالا اینم تا حدی، حالا البته ما فقط به واجه علم و اینا نمیتونیم اکتفا بکنیم برای اینکه یه قاعده بخوایم بسازیم، ولی به هر حال یه اشعاری داره به اینکه این تأکید و ترغیب اسلام به اعلمو که در بعضی جاش جنبه وجوبی داره، بعضی جاش هم همین رجحان مطلقه، بیشتر متمرکز روی خداوند و اوصاف خدا و مباحث معاده و در درجه بعدش مسائل مربوط به رسالت. دو سه مورد هم دیگه اون چیزهای خاصی میشه که البته اون هم جنبه معنوی و اخلاقی داره، اما خب اون کمتره. اینم حالا یک برداشتیه در واقع از موارد استعمال اون و نوع اولویت هایی که ممکنه از این بشه استفاده کرد در ترغیب به علم و دانش، علم و اینکه به چه سمتی علمتون رو متوجه بکنید و اسلام بر چه تأکیدی داره. اینم حالا فی الجمله یک اشعاری در آیه هست، یه چیز کلی الان از این بحث نمیشه استفاده کرد، صرف این که وَعْلَمُوا ببینیم چجوری در قرآن استعمال شده، تا حدی یک اشعاری داره برای اینکه زمینه هایی که مورد توجه هست و اولویت ها اینه، اما با این نمیشه یک استنتاج نهایی ما داشته باشیم در اولویت هایی که اسلام ما رو به اون دعوت کرده، گرچه البته با قواعد هم سازگاره، این با بقیه قواعد هم سازگاره که چه هست. بنابراین از این هم میشود استفاده کرد که در واقع در اولین اولویتی که ما به اون دعوت شدیم و به علم به اون دعوت شدیم همون خدا و اوصاف الهی است و بعد هم قیامت و رسالت. چیزهای دیگری هم در رتبه بعد قرار میگیره به خاطر تأکیدی که در اینجا هست و تکراری که در وعلموز. این استنتاج اینجا درسته، ولی ما این که میگیم اشعار و تأییده برای این که صرف این اگر بود نمیشد این نتیجه رو ما بگیریم در این که اولویت ها اینجوریست در مقام تحصیل علم، ولی چون سایر قواعد هم با این سازگاره از ادله و قواعد دیگه، ولذا با اونها این مسئله می شود به صورت یک امر مستدل در بیاد که اولویت دانش بشر و علمی که خدا ما را به اون دعوت میکنه علم به مبدأ است و معاد و رسالت و چیزهای دیگر هم از شبت که با همین جنبه های احکامی یا جنبه های نگرش های اخلاقی یا اینکه نگرشی که به طبیعت داره یا یه لعب بعد موتها با اون نگرش الهی. این سه چهار قلم رویه که ما دعوت به علم درش شدیم. از موارد استعمال وعلمو میشه گفت که در واقع این 4-5 مورد اصلی است با اولویت مبدا و معاد. و منتها من که میگم اشعار و چیزی در این آیه هست نه بیشتر، برای اینکه به تنهایی استعمال این و متعلق این بدون سایر موارد ولو بدون این واژه نمیشه به قضاوت نهایی دسترسی پیدا کرد. منتها اینجا البته با سایر قواعد و ادله هم این برداشت یک برداشت درستی میشه که اولویت علم و آگاهی که ما به اون دعوت شدیم همین ترتیبی است که عرض کردیم. این هم یه بحث، من همونطور که دوستان دیگری گاهی مستحضر هستن، گاهی هم گفتگوهایی داشتیم با بعضی از دوستان یا بحث کردیم در بعضی از موارد، یکی از چیزهایی که یک جمله معترضه عرض میکنم این است که ما نظام اولویت های عرض شود که اولویت های حکمی و اولویت های اخلاقی و اولویت های اعتقادی در هر سه بُعد اعتقاد و اخلاق و اوصاف و همینطور اعمال با نگاه فقهی، نظام اولویت های عرض شود که اعتقادات، اخلاقیات و احکام چیزیست که بیش از اونچه که الان در کتب ما موجوده نیاز به کار داره. در فقه و احکام بحث تزاحم وارد شده، مطلع هستید، و اینکه در مقام تزاحم اعمال و واجبات یا محرمات یا واجبات و محرمات ما باید اهم را انتخاب بکنیم، یه قاعده عقلی است در فقه هم آمده، تا این حد کبرویش درسته، اما اینکه اهم و مهم چیه، این نیازمنده به اینه که هم اولویت رتبه بندی واجبات رو بدونیم، مستحبات رو بدونیم، محرمات رو بدونیم، مکروهات رو بدونیم، و در تقابل در درون خود اونها این واجب با اون واجب که تضاد پیدا کرد اهم و مهم رو بتونیم تشخیص بدیم، یا محرم و محرم، و هم واجب و محرمی که با هم تضاد پیدا میکنه، انواعی از تضاد داریم، اهم مقدمه، اما کدام اهمه کدام مهمه، معمولا این امر یه حدش در حد مثلا در محرمات کبائر و مثلا صغائر آمده، در واجبات اصلاحات که مثلا نماز و بعضی اینها مثلا روشنه، اما در خود کبائر، در خود صغائر یا در واجبات درجه بندی اینها به لحاظ مصداقی جای خیلی بحث بیشتری داره. این یک بحثه که در فقه تا حدی در احکام آمده و نیاز به کار بیشتری داره، اما از فقه که بریم بیرون همینجا نیاز به تکمیل داره. از فقه که بیام در حوزه اخلاق، اینجا دیگه خیلی کمتر کار شده و من خیلی سراغ ندارم که کار عمیق و درستی شده باشه. ما این فضائلی که میشماریم اینا اولویت ها با کدامه، چه نظام اولویتی داره، یا رضایل همینطور، خب این دیگه کمتر کار شده. از شاید که در اعتقادات هم که میام یه حدش واضحه، ولی گاهی وقتی ریستر میشیم یه مقدار مواجه با دشواری هایی میشیم. این تعیین نظام اولویت ها یک کاریست که نیاز به تکمیل داره در هر سه قلم رو، و حتی در همه قلم روی فقهیش هم نیاز به بست بیشتری داره، در اون دو قلم روی دیگه باز خوب کمتر هم کار شده. این یک جمله معترضه، پرانتز بسته، فقط طرح یک سوال نیاز به کار خیلی بیشتری داره، با چه روشی میشه این کار رو انجام داد و متدش چی هست و اینها، نکاتی هم به ذهن میرسه که در جای خودش دیگه باید بررسی بشه. و این موضوع در حدی است که 3-4 تا پایان نامه واقعا میطلبه، و اگر دوستانی کسانی ترغیب بشن که در این قلم رو جای مثلا 8-10 تا پایان نامه هست که رو این موضوع کار بشه و میتونه عرض شود که مرز دانش اسلامی رو در این قلم رو مقدار توسعه بده. بله، اونم حالا اصلاً که دو جواب داره که مهمترین حالا جواب شد. ما در حوزه اون فضائل و اعتقادات قاید از حیث این که رفتارهای درونی ما به اونا تعلق میگیره و گاهی نمیشه با هم جمعش کرد، باید بگیم کدام اولاست. این بر همین اساسه که ما دو باب جدی و جدید فقهی فکر میکنیم باید گشوده بشه، سوابق و ریشه هاش هم در تاریخ فقه ما وجود داره و منطق جدی هم داره، یکی همون فقه الاخلاقی که فقه العقیده در واقع، یعنی اون فعل اختیاری جوانهی که به کسب فضائل یا اجتناب از رذائل تعلق میگیره، یا اون فعل باور که به اعتقادات و معتقدات تعلق میگیره. اون وقت در اونجا اگر جایی جمع نشود، کدام اهمه، کدام زودتر باید اقدام بشه در خود شخص یا برای تربیت دیگری چگونه میشه؟ بنابراین از حیث این که فعل اختیاری به اینها تعلق میگیره، با واسطه در واقع اینا هم در معرض همین بحث قرار میگیرند. خب اون وقت نکته دومش اینه که در واقع مبنای همین بحث اول هست، اینه که ما با رتبه بندی اینا به لحاظ اهمیت اینها در وصول ما به خداوند و تقرب ما به خدا و سعادت ما مشخص بشه، و اینجا طبعا یه رتبه بندی در عرض شود که نقش اینها در قوم و سعادت بین اینها قابل تصوره، و از حیث این که فعل ما به اونها تعلق میگیره، اون وقت جایی میشه که تضاهم بینشون متصوره. این یک پرانتزی که باز شد و دیگه بسته شد و جای کار خیلی بیشتری داره. برگردیم به خود آیه شریفه. پس در وعلمو ما پس اولمون در وعلمو بود که 3-4 تا نکته مهم درش بود و ملاحظه کردید. یک بحث هم از سبب که وعلمو ان الله یحولو، در یحولو داریم که تا حدی که الان به لحاظ مفرد و این کلمه و واژه ارتباط داره عرض میکنیم، یه مقدار در وقتی که به ترکیب آیه میرسیم به این بحث هم برخواهیم گشت. این حال یحولو که حال یحولو که به مصدر هیلوله میرسد، تا حالا چند تا اصل داره و معانی داره، ولی یکی از معانیش همین حال یحولوی است که به هیلوله میرسه. اینو در لغت به معنای حال یحولو به معنای حجز و اعترض بین شیئین میگن، حال بین شیئین که با بین هم متعدی میشه، به معنای حجز و اعترض بین شیئین، اینه که یک چیز سومی بیاد میانه دو چیز قرار بگیره و اون دو رو از هم منفصل بکنه، جدا بکنه. امر سومی که میاد در میانه دو چیز قرار میگیره و اونها رو از هم جدا میکنه، این بهش میگن حاله و حیلوله و حائل. حائل یعنی ما توسط بین الشیئین و تخلل بین الشیئین و فصلهما، فصل کل واحد منهما عن الاخر، و حجز شیء عن شیء آخر یا بعتر از بین شیئین. اینو تعابیری است که در لغت آمده. خب تا اینجا چیز روشنی است دیگه، بحث لغوی خاصی هم نداره. حاجز بین الشیئین رو میگن حائل، حجز و اعتراض و تخلل بین الشیئین رو میگن حیلوله، و حالا به این معنا به کار رفته. در قرآن هم همین به این معنا فکر کنه همین دو جا به کار رفته، یکی حال بینهم الموج که در قصه حضرت نوح آمده، که اونجا یکی از موارد استعمال اینجاست، یکم ان الله یحول بین المرء و قلبه هست. فکر میکنم ظاهرا همین دو جا بیشتر نباشه تا اینجایی که الان به ذهنم میاد. خب این هیلوله همونطور که از همین دو کاربرد این ماده هم شما ملاحظه میکنید و ذهن شریفتون هم میاد، ما دو نوع هیلوله پس داریم. یک هیلوله مادی و جسمانی داریم که حال بینهم الموج، که جسم است و جسم دیگه هیلوله میشه، و حائل که میگیم فراوانه. از سبب که چیز جسمانی و روشنه، این پرده الان حائل بین ما و اون طرفه. البته همین حائل را گاهی حجاب میگن، منتها اونم سطر یا حجاب میگن، از سبب که یا سطر میگن به لحاظ اینکه اون طرف رو داره از شما پنهان میکنه. حالا همین با ملاحظات دیگه با جاهای دیگه دربارش کار میده، ولی وقتی هیلوله میگیم کار به این نداریم که اون پنهان میشه نمیشه، اون جهات دیگه نیست، فقط توسط شیئی بین شیئین و جداسازی این سوم، این امر واسط میان این دو شیء، این مقصوده در هیلوله، که هیلوله یک مفهوم، یک مصداق محسوس و مادی و جسمانی داره که در حال بین الموج و استعمالاتی از این قبیل آمده. اما یک نوع هیلوله هم داریم که نه، هیلوله از شبت که معنوی است، هیلوله غیر مادی است و از شبت که بدون تردید در این آیه این هیلوله خداوند که اینجا حائل و فاعل هیلوله خداونده و از شبت که هیلوله بین شیئین که مرء و قلب است آمده، از شبت که بدون تردید این هیلوله هیلوله مادی و طبیعی اونجوری نیست، این خیلی روشنه، قرینه عقلی هم راشه به خاطر دو تا قرینه، یک قرینه همون عدم جسمانیت خداست و یکی هم عدم جسمانیت خود قلب که حقیقت و روح انسان باشه که بعد راجبش صحبت خواهیم کرد و اوضحش همون قرینه اوله که از شبت تجرد خداوند که مستند به قرائن قطعی و روشن و واضح و بدون تردیده، اون قرینه عقلیه در واقع و لبیه متصله است که میگه یحولو به معنای هیلوله حال بینهم الموج نیست، یحولو به معنای از شبت که به هیچ یک از اون مراتب مادیت چه انواع موادی که متصوره اونا نیست، یک هیلولت از شبت که غیر مادیست، این روشنه. بنابراین هیلوله در اینجا هیلوله معنوی و غیر مادیست. خب کما این که از شبت که مثلا ان الله علی العرش استواب، همین رو میگیم دیگه، استواء الله علی العرش و احاطه او، استیلای او و استقرار او که حالا معانی استواء هست، این یک نوع جسمانی داریم که استواء علی کرسیه، میگیم استوى الملک علی کرسیه، ولی یک نوع استوای معنوی هم میشود به کار بره که اون با قرائن لبی یا لفظی میشه در این معنا به کار بره. این تا اینجا نظیر اونجاست، اینجا حاله یعنی هیلوله معنویست. اما یک سوالی که در این مبحث دوم در یحولو هست، بعد از حالا این مقدماتی که ازش عبور کردیم و روشنم هست، یک سوال فنی که اینجا وجود داره و در واقع یک سوال ادبی و لغت شناسانه است و تأثیراتی هم داره در تفسیر و جاهای دیگه، این است که استعمال این هیلوله در این هیلوله غیر مادی یا استواء علی العرش، این استواء در غیر مادی و از این قبیل چیزهایی که در قرآن هم وجود داره، این استعمال حقیقی یا مجازی؟ در اینجا یه مقدار حالا اینکه حقیقی باشه کمی ذهن باش مساعدتره، ولی گاهی میریم جلوتر در یه واژه‌هایی که عین الله میاد، ید الله میاد، یا لکن الله رما میاد و ما رمیت اید رمیت و لکن الله رما میاد. البته رما حالا یه مقدار باز نزدیک به همین استوا و استیلا و نمیدونم هیلول و اینهاست، ولی یه کمی اون چیزایی که از این نوع وضوح نداره و مجازیتش مقدار سره مثل ید الله، ید الله فوق ایدی هم و چیزهایی از این قبیل که مجسمن به اینها گاهی تشبث کردن برای تجسم خدا. اینا در واقع در دو گروه قرار می گیرن، طیفی هم دارن این واژه هایی که کاربرد اولیش در امور جسمانی است ولی در امور معنوی هم به کار میره. دو گروه کلی است گرچه باز طیف دارن اینها. یک جاهایی روشن تقریبا یا حالا غالبا گفته میشه که از شبت که نه اونا مجاز حتما، ید الله که میگی ید دیگه معنی حقیقیش همین جارحه خاصه انسانیست و وقتی که در قدرت خدا به کار میره این دیگه مجازه از شاید که، و در هیلولو و استیوا استوا و اینها ممکنه یا استیلا و اینها ممکنه که به اون وضوح نباشه. علاوه بر این دو گروه ما یه گروه دیگری هم داریم که مثل علمه، مثل قدرت نمیدونم ایناست. این تقریبا سه گروه از این مفاهیم داریم که میتونیم مساق مادی و معنوی براش تفسیر بکنیم. البته طیف داره دا، ولی حالا میشه اجمالا گفت سه گروهه. یه گروه مثل یده عینه، این چیزای اعضا و جواره و ایناست که در مورد خدا هم یا مجردات به کار میره، و یه گروه هم مثل همین استیلا و هیلوله و امثال این هاست، یه گروه هم مثل علم و این هاست، علم و قدرت و این هاست. این گروه سوم ظاهرا درش تردیدی نیست که اینا بحث شده برای ذات معانی، و علمی که در انسانه علم حصولی است، علمی است که با مغز انجام میشه، با اعضا و جوارح به کار گرفته میشه. خب اینا ظاهرا جز مقارنات معناست، نه اون در صلب موضوع دخالتی نداره، ولی زبس علم و نمیدونم اینا که در مورد خدا استعمال میشه نمیشه بگیم مجازه، برای این که با علمی که ما اینجا داریم فرق داره. نه، اون وضع شده برای هر سبت که به تعبیر برون علامه و بزرگانی ذات معنا، و این مادیات و ابزار و اهرم ها و این شکل اینها همه جز مقارنات معناست، و الا علم وضع شده برای معنای همون حضور شیء و نمیدونم معانی از اون قبیل، و منتها اینجا الان ما همراه با یه مقارنات مادی است یا محدوده و امثال این، ولی در جایی هم که غیر مادی است و حضوری است و غیر متغیر و نمیدونم با اون اوصافی که بی‌نهایت اونجا به کار میره، معنا هم حقیقیه. اینجا تقریبا در این خیلی تردیدی نیست. در اون گروه اولم که ید الله اونا باشه، اونجا از شبد که به نظر میاد ظاهرش اینه که اونجا یه نوع مجازه. این که ما اونجا بگیم ید و نمیدونم اینها رو ببریم توی معنای همون قدرت و چیونها، به نظر میاد اون دیگه نوعی مجازه، خود حمل اون بر یک از شبد که معنای دیگری که با بدون مشکل بر خداوند هم صادق باشه، اون یک حمل مجازیه، ولی نمیشه بگیم معنای حقیقیش. اما در این گرچه در اینجا یک در هر دو گروه اول و سوم نظرهای مخالفی هم وجود داره، دا این که بعضی قائل به تعطیل شدن در همون مفاهیمی مثل علم و اینها به خاطر یکی از رهزنهاشون در فلسفه همین بحث لغتشناسیه، علم را مساوی با این مقارنات میدونه، میگه این نمیشه به خدا استعمال کرد، بنابراین چه میشه، یکی از شبهاتشون اینه. ولی خب واضحه که اونجا علم معنای ذات اون آگاهی داره که مقارنات دیگه خارج از معناست، کما اینکه در ید الله هم اینجا ممکنه یه معانی براش درست بکنه، بگه اینا معنای حقیقی است و اینها، ولی یه مقدار این هم بعیده و شاید اینجا نباشه. اما در مفاهیم از این قبیل که در کلام هم ما با این مواجه میشیم و استدلالاتی که در بحث‌های تجسم اونهاست، اینجا اون دو احتمال سر جاش محفوظه، یعنی هر دوش قابل توجیهه. همیشه بگیم که این استیلا، استواء علی العرش، یا از شبد که هیلولت و مفاهیمی از این قبیل که تو این گروه میانه قرار میگیرن، میشود گفت که اینها معنای حقیقیش همون معانی مادی قصه است، و وقتی که در هیلوله یا استواء مجازی به کار میره، غیر مادی به کار میره، این مجازه. و میشود هم گفت که نه، این معنا یک توسعی پیدا کرده و معنای حقیقیش یک چیز از شبد جامعی شده که هر دو را میتواند بگیره. این هر دوش اینجا احتمالش وجود داره، و به نظرم خیلی ترجیح یکی هم خیلی حداقل الان من مستعجلن چیزی به نظرم نمیاد که بتونیم یکی را حتما ترجیح بدیم. میشود گفت که داره با یک شکل مجازی به کار میره، میشود هم گفت که نه، معنای ذات معنا یه حقیقی داره که در هر دو به کار میره. این دو احتمالیه که پس اون دو طرف یکی از هر یک از اون دو گروه میشود یک طرف رو ترجیح داد و تبادرات ما با اون هماهنگه، اما در اینجا ترجیح خیلی چیزی نیست. البته مجاز هم که میگیم، حالا مجاز لفظی یا مجاز به نحوه مجاز سکاکی، هر دوش متصوره دیگه، اونم خودش بحث دیگری است که اینجا وجود داره. حالا قرب و اینها، اون مفهوم قرب و اینها، اونم همینه، اونم از همین از شبد که یا گروه دومه یا گروه سومه، جزء گروه اول که مثل ید و عین و اینها نیست، یا جزء گروه دومه یا جزء گروه سومه، و از شبد که به نظر میاد که در قرب و اینها ما میتوانیم در گروه سوم قائل بشیم، یعنی در قرب غیر مادی هم قرب حقیقتا میشه به کار برد، جزو سومیه، مثل علم، مثل قدرت اینها. ولی مثل هیلول و اینها یه مقدار دشواره که ما به سادگی بگیم که از قبیل سومه، ممکنه بگیم از نوع اوله و شخص مجازن در اون به کار رفته. این یک بحثه که حالا سه گروه مفاهیمی که ما داریم و در گروه اول و سوم اینجوره، ولی در گروه دوم دو احتمال در بابش وجود داره و مواردی هم البته مفاهیمی داریم که یک ترددی بینش پیدا میکنیم که جزء کدام از این گروه ها قرار میگیره. این هم یک بحث. حالا یک نکتهی به دنبال این داریم که خب اون نکته حالا مهمتره که انشاءالله جلسه آینده علال قاعده دیگه علما دو هفته تعطیلات نوروز را یا به سفر میرند و یا آماده بحث قاعدتا نیستن دیگه، بنابراین دو هفته تعطیله و هفته سوم هم نمیدونم همچنان شب باشه و ساعت رو بریم عقبتر، اونم با ساعت جدید بعدی، یا اینکه به بعد از ظهر منتقل بکنیم. اینم حالا اکثریتی هرچه به فرمان ما آماده هستیم. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.